أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. محضر همه عزیزانم، پیروزی اخیر امت اسلامی رو تبریک عرض میکنم. این پیروزی ظهور قهاریت خداست و اینکه اسباب ظاهری مستقل در تأثیر نیست و اینکه فرمان دست خداست. بیدهی ناصیت کل شی، بیدهی ملکوت کل شی، و والله من ورائه محیط. این که ما بیاییم اینجا بشینیم از اسرائیل صحبت کنیم، اسرائیل عددی نیست. اونی که ارباب اسرائیل است و سردمدار اصلی این جنایت ها دست اونهاست، باید از شخصیت افن اونها، افکار اندیشه آلوده اونها که دنیا مبتلا شده است به این اکتاپوس جنایتکار، باید از این صحبت کنیم. بلزا موضوع بحث من در این خصوص است که یه قدرت اهریمنی مسلط شده بر دنیا با منطق خاصی که داره دنیا را اداره میکنه و ما باید این دشمن رو خوب بشناسیم، مخصوصا گاهی بعضی انسانهای ساده و گاهی بعضی سیاسیون مرتکب اشتباه میشن و بعضی حرفایی که در شأن یک فرد انقلابی و بصیر نیست به زبان میارن در خصوص روابط ایران و این قدرت اهریمنی و در خصوص موضع‌گیری هایی که امت ما، ملت ما در برابر این قدرت اهریمنی داره حرفایی میزنن و گاهی در دانشگاه هم دیده میشه. برای همین من میخوام خصوصیت این قدرت اهریمنی رو بحث بکنم و اونجا معلوم میشه که چه جنایتی در اسرائیل هم رخ داد از توسط اسرائیل در این 75 سال. اول خصوصیتی که این قدرت اهریمنی داره این است که معتقد به خدا نیست. در مذاکره هسته‌ای برگشتن به ایران گفتن که اینی که همش تکرار میکنی که شورای امنیت سازمان ملل برجام را امضا کرده، اینه اینقدر تکرار نکن. بالاتر از برج، بالاتر از شورای امنیت سازمان ملل خداست و ما خدا را قبول نداریم. مذاکرات، متن مذاکرات رو بخونید. اخیراً یکی از آمریکایی‌ها گفته که آسمان مال خداست، بره در آسمان خدای خودش رو بکنه، زمین مال ماست. اشهر گلنا ول غرب لنا ول اینجا لنا ول اونجا لنا ول همه جا لنا. این هم فضوخواهی که اصلا انسان در حیرت است که در برابر چه جرسومه ای امت اسلامی و بلکه انسان ها گرفتار شدند. دوم، اینها به حق ویژه قائلند. دنیا را طبقه بندی کردن، انسان ها را طبقه بندی کردن و صراحتن یه حق خاصی برای غده سرطانی یعنی اسرائیل قائلند. اون کندال زرایش گفت امنیت اسرائیل امنیت ماست. صدر اعظم آلمان، اون خانمی که قبل از این حاکم بود در اونجا، گفت هر کس که در دنیا نفس میکشه باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. بزرگترین نجات پرستی رو اینها راه انداختند، بزرگترین نجات پرستی در دنیا. اگر شما تاریخ سیاه‌پوستان رو بخونید در منطقه کیپ تاون در شاخ آفریقا، سیاه‌ها که میان میرسن اونجا یک دقیقه سکوت میکنن بعد از اونجا رد میشن. در طول تاریخ تمام سیاه ها رو که می آوردن برای بردگی به اروپا اونجا برانداز میکردن، بررسی میکردن، اگه به درد کار نمیخورد پاش سنگی میبستن میفرستادن ته دریا. الان سیاه ها که اونجا برسن باید یک دقیقه سکوت بکنن. همین مسئله دفاع عن النفس، من پیشنهاد میکنم که دانشکده حقوق این دانشگاه اینه بررسی بکنه. دفاع عن نفس یک حق مشروع است برای همه انسان ها و جز حقوق هایی است که تایید شده، تسلیم شده، تسلیم شده. اما چطور میشه که وقتی صاحب خونه از خودش دفاع میکنه میشه ارهاب، میشه تروریست، میشه تروریست، اما اگه اسرائیل از خودش دفاع بکنه میشه حق دفاع عن نفس؟ دوستان همیش تکرار میکنن، اروپایی ها، امریکایی ها، اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره، صاحب خونه حق دفاع از خودش رو نداره، اما دزدی که وارد خونه شده، یه جمله رو یکی از بزرگان انگلستان گفت، خیلی خیلی حرف مهمی بود، گفت ما از اول اشتباه کردیم، اسرائیل رو درست کردیم. این جنایت 75 ساله همه با پای انگلیس می نویسه. شما قرارداد بالفور رو بخونید، گفت ما از اول اشتباه کردیم، یک کشوری به نام اسرائیل درست کردیم. اخیراً یکی از اروپایی‌ها به فلسطینی‌ها گفته که چرا ناراحتید، یه صحرایی داشتید لامیزره، اسرائیل اومده تبدیل به بهشت کرده. این نادان متوجه نشده که با این حرفش اعتراف میکنه که اسرائیل از جای دیگه اینجا اومده است، پس به همون جا باید برگرده. یک حق ویژه‌ای که اینا درست کردن در این خصوص میگم که این تعبیرشون در حق ویژه یه تعبیراتی دارن در مسئله نجات پرستی، اینی که نگاهی که به انسانها دارن، یه تعبیراتی دارن که انسان خجالت میکشه که این تعبیر رو به زبان بیاره. بارها تکرار کردن امنیت اسرائیل امنیت ماست. چرا؟ این حق ویژه رو از کجا آورد اسرائیل؟ تمام قطعنامه های شورای امنیت علیه اسرائیل رو همه رو وتو کرده از آمریکا. ببینید در این 75 سال چقدر قطعنامه بوده؟ همه رو وتو کرده است. اینی که میگن امنیت اسرائیل امنیت ماست، میدونی معنیش چیه؟ معنیش این است که در خاورمیانه، در غرب آسیا، هیچ قدرت فائقی نباید باشه در برابر اسرائیل. اینو صراحتا گفتن. از جهت نظامی اسرائیل باید قدرت فائق باشه، هم ژاندارم اونها باشه، هم امنیت انرژی تامین بشه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. قذافی تسلیم شده بود، چرا باز بمباران میکردید؟ صدام تسلیم شده بود، چرا این همه بمباران کردید؟ تمام کشورهای منطقه باید جوری گرفتار بشن که 50 سال هم نتونن خودشون رو پیدا بکنن. با خاک یکسان کردن عراق رو. شما که به خاطر سلاح دمار جمعی وارد شده بودید عراق، چی شد؟ آخر سر بوش برگشت و حق ویژه نسا، آخر سر بوش برگشت گفت که ما اشتباه، 2 میلیون جمعیت کشته شد با اورانیوم ضعیف شده. اورانیوم ضعیف شده در عراق، در اوکراین با جنگ با روسیه و در غزه، در 3 جا به کار گرفتن. اورانیوم ضعیف شده را با صراحت تمام به اوکراین دادن که علیه روسیه به کار بگیره. شما خصوصیات اورانیوم ضعیف شده رو در اینترنت خودتون بخونید. یکی هم در عراق، در عراق خیلی از بچه ها که متولد می شدن ناقص الخلقه بودن. اگه اینجا یه نمایشگاهی بذارم برای شما از بچه های عجیب و غریبی که در عراق متولد شد، اصلا انسان نمیتونه نگاه بکنه. 2 میلیون جمعیت کشته شد، بوش اومد گفت که ما اشتباه کردیم، خدا ما را خواهد بخشید. تو مگه از طلب خدا وکالت داری؟ این میشه حق ویژه. و سوریه رو با خاک یکسان کردن و اصل ماجرا سرمار گفتن ایرانه. تمام ماجرا رو درست کرده بودن که سرمار رو به تعبیر خودشون بزنن. بوش گفت که ما قرار بود به ایران حمله بکنیم بعد از عراق، اما نتونستن، جرأتشون نداشتن. اگر یه فرصتی پیدا بکنن با یک بهانه کل زیرساختای ایران رو با خاک یکسان میکنن، هیچ ذره ای تردید نداشته باشه. این میشه حق ویژه‌ای که اونها بهش اعتقاد دارن. سوم، اصلا و ابدا قائل به دموکراسی و حاکمیت ملی نیستن. وزیر خارجه اسبق آمریکا میگه دنیا مثل قطار میمونه، ما باید تعیین کنیم که این قطار کدوم سمت بره. کجا دموکراسی؟ کجا حاکمیت ملی؟ یه جمله وحشتناک وحشتناک عرض کنم خدمت شما. اون کندالیز دارست گفت که مشروعیت دولت ها با صندوق رای نیست، با سوگیری بین المللی است. بشریت خون باید گریه کنه به این جمله. شما که این همه پهلوانی میکنید، سردمدار میگید دموکراسی دموکراسی، اصلا این مفاهیم قدسی کلا مسخ شده. دموکراسی یعنی چه؟ دیکتاتور یعنی چه؟ چه کسی رو میگیم دیکتاتور؟ اونی که قانون اساسی رو تغییر داده، رئیس مادام العمر شده، اون دیکتاتور نیست. اونی که قانون اساسی نداره میگه قانون اساسی من قرآنه. اونی که اصلا در عمرش انتخابات نداره، حالا خیلی عجیب است که میگه مشروعیت دولت ها با صندوق رای نیست. ما باید ببینیم معاملش با اسرائیل چجوری است. در کنفرانس امنیت مونیخ در آلمان که هر سال یک بار برگزار میشه، تونی بلر نخست وزیر وقت انگلستان به ایران گفت اگر شما اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، تمام مشکلات هسته‌ای شما رو حل می‌کنه. یعنی مشکل هسته‌ای ایران فنی نیست، مشکل هسته‌ای ایران سیاسی است. این جملات جملاتی است که باید بشریت معاصر خجالت بکشه که این افکار در دنیا اومده حاکم شده است. شما که میگید دموکراسی دموکراسی، ایران حرفش یک کلمه است، فلسطین با رگ مشکلش حل بشه. چرا زیر بار نمیرید؟ فلسطین با رگگیری مشکلش حل بشه؟ اصلا و ابدا نمیپذیرم. من از شما خواهش میکنم، مخصوصا از دانشجویانی که رشته سیاسی میخونن، اونها برن ببینن چقدر دولت‌های مشروع رو آمریکا ساقط کرده، دولت‌هایی که با رأی مردم انتخاب شدن اما چون همسو نبودن زدن همه چیزی رو آمریکا. دولت‌ها صراحتاً اینو به زبانشون میارن، دولت‌ها ملت‌ها باید با حاکمیت ملی خداحافظی کنن. هر کشوری باید ایالتی از ایالات آمریکا باشه. ما یادمون نرفته، شما جوانها شاید یادتون نیاد چه اسم ایرانو گذاشته بودن، ایالت 51 آمریکا. کدوم دیگه حاکمیت ملی؟ نماینده که انتخاب میشد سه نهاد نماینده انتخاب میکرد، یکی ساواک بود، یکی سفارت آمریکا بود، یکی هم دربار، یکی هم اشرف. اشرف سه چیز میفروخت: سفارت فروشی، وزارت فروشی، وکالت فروشی. کارش هم نبود. زندگی اشرف رو بخونید تا ببینید که یه جرسومی فساد است. وارد دانشگاه شد، دید که یه خانمی اونجا دختر خانمی حجاب داره، گفت باید در دانشگاه رو ببندید. وقتی پدرش بیاد بگد که چادر کفن سیاهی است که زیبایی های پنهان را آشکار نمی کند، که انسان خجالت میکشه این جمله رو تبیین بکنه، اشرف هم باید همچه کاری بکنه. وقتی که وارد عراق شد، آمریکا گفت برای دموکراسی وارد شدن. خوب این عرض من رو تحویل بگیرید، 50 دانشمند آمریکایی از اون پهلوانان لیبرالیست، اونها یه بیانیه‌ای دادن، این بیانیه خیلی خوندنیست، نوشتن که دخالت نظامی با دموکراسی منافات نداره. دیگه ما چی بگیم؟ دیگه تمام شد. یعنی دموکراسی رو شما میتونید از طریق لوله تانک صادر بکنید. چهارم، عزیزان من انشالله چند دقیقه با من باشن گوش بدن، برای شادی ارواح اون دختر خانم هایی که با هم صحبت میکنن، برای شادی ارواح اونها یه صلواتی بفرستید. چهارم، غیر خودشون رو اصلا آدم نمیدونن، انسان نمیدونن. در زمان شاه از ایران حق توحش میگرفتن، یک عده وحشی جمع شده در ایران. سخن جوز بوریل چند ماه پیش غوغا درست کرد در دنیا، گفت اروپا مثل یه باغ خوشمنظری میمونه، اطرافش همیش جنگله، حیوانات وحشی پر جنگله، و ما باید تدبیری بکنیم که این حیوانات وحشی نتونن به اروپا صدمه بزنن. یه قوقایی درست شد، رئیس اتحادیه اروپا آخر سر اومد عذرخواهی کرد، گفت من اشتباه کردم، حرف دلش رو گفت، والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا میگه حرف دلت میکشیم بیرون. وقتی اسرائیل دیوار حائل میزد گفتن این دیوار حائل برای چیه؟ گفت اینو برای حفاظت از گزند حیوانات وحشی این دیوار حائل رو ما درست میکنیم، که اخیراً که بچه های مقاومت تونستن بشکنن و با گلایدر اون طرف فرود بیان درها رو وا بکنن. گفت برای این از حیوانات وحشی نتونن این طرف بیان. و آخرین جمله در این باب رو که دو روز گفته شده و در دنیا چقدر سرصدا کرده، حرف غالانت وزیر دفاع اسرائیل است. وزیر دفاع اسرائیل گفت که غزه تمام پر حیوانات وحوش بشری، اسمش رو گذاشت وحوش بشری. قبلی نگاه کنید، ما رو انسان نمیدونن. حالا که اینطور شد من یه جمله رو بگم علالله، این حرفی که غالانت گفته جزء نصوص معتبر یهودی هاست. در تلمود نمیشته که همه انسان ها حیوانند، خدا اینها رو به صورت انسان خلق کرده تا بتونن به ما خدمت بدهند، تا ما بتونیم اینها رو استخدام بکنیم. یعنی یک تبعیض نژادی وحشتناک. همین در تلمود نوشته که اسرائیل با خدا کشتی گرفت. اسرائیل یعنی جناب یعقوب، رفت سینه خدا، نعمت پایین. خدا گفت بیا پایین، الان مردم میان آبروریزی میشه. گفت با یه شرط میان پایین، حق ویژه به قوم یهود بدی. این که در قرآن میخونید میگن لن تمسن النار الا ایام معدوده، همه ریشه در این کتاب هاست. مصاحبه که با دونه دونه اسرائیلی ها کردن نسبت به عرب ها، یه تعبیرات وحشتناکی به نژاد عرب دارن. در عید عرش، آخر لحظه های عید عرش بود که حماس حمله رو شروع کرد. قبل از اون یه عید دیگری داشتن، وارد اسجد الاقصا که شدن، فوش هایی که به نژاد عرب میدادن. اگه قرار بشه نژاد پرستی حاکم بشه، مرزهای متعارض، هویت‌های متعارض تعریف بشه، من بگم ترکم، اونم بگه فارسم، اونم بگه لورم، اونم بگه عربم، این بگه سامیم، اون بگه آریاییم، اون بگه سومریم، دنیا اوضاعش به هم می‌ریزه. بزرگترین افتخار پیغمبر ما، اصول آرمانی، اصول تمدن آرمانی رو که آورده، یک اصل مترقیش این است که خانواده واحد جهانی درست کرده. این خانواده واحد جهانی اندیشه پیغمبر ماست. الخلق کله یالا، ولذا به یهودی میگفت برادر من، به مسیحی میگفت برادر من، به فرستاده قیصر دوبار گفت یا اخا تنوخ، یا اخا تنوخ. این نگاه دنیا الان احتیاج داره، نه اینکه انسان ها رو جون هم بندازن، این یه فضول خواهی بکنه، اون یه زمین خواهی بکنه، اون یه ادعای عرضی بکنه، اون بگه خون من پاک است، اون بگه نجات من وطن است. اینا همه ادعاهایی است که پیغمبر ما اسمشو گذاشت دعوا الجاهلیه. دو تا قوم، دو تا قبیله که با هم دعوا کردن زمان پیغمبر، حضرت فرمود عبد دعوا الجاهلیه و انا بین ازهرکم، با وجود من ادعای جاهلی میکنید. دو تا خادم داشت پیغمبر ما، یکی از قبط، یکی از نبط. این برگشت اون فوش گفت، گفت آی قبطی، اونم گفت آی نبطی. پیغمبر ما گفت این چه حرفی بود زدید، نه تو قبطی هستی نه تو نبطی، هر دوی شما محمدی هست. پنجم، اعتقاد به قوانین بین المللی ندارن. یه جمله من عرض بکنم به شما، اونایی که میگن که چرا ایران با آمریکا الان این رابطه رو داره، خوب متوجه بشن. بوشو گفتن که میخوای وارد عراق بشی باید از شورای امنیت سازمان ملل اجازه بگیری. بدینی چی گفت؟ گفت ما حوصله یک بازی موشه‌گربه دیگر رو نداریم. کل دولت‌ها که نماینده دارن در سازمان ملل مزدشو داد. یک رژیم عفنی که همچه نگاهی به دولت ها داره. یه جمله از رامسفلد داره شما بخونم. رامسفلد میگه مرگ آمریکا در این است که در اقدامات خود از سازمان ملل از شورای امنیت اجازه بگیره. یا الله، یا الله، وقتی به بوش گفتن که سازمان ملل چرا آمریکا ضوابط بین المللی رو رعایت نمی‌کنه، سازمان ملل اعتراض کرد به بوش. این عبارت چی می‌کنه؟ گفت من به هیچ یک از قوانین بین المللی اعتقاد ندارم. کافیست که این رو جمهور ایران بگه چه غوغایی بلند میشه. ریچارد پرل مشاور رامسفلد، رامسفلدی که رفت به جهنم، اون در کتابش به نام پایان شرارت می نویسه مرگ دولت‌های آمریکا در این است که بیش از هر اقدام نظامی به سازمان ملل مراجعه کنند و از آن اجازه بگیرند. و در این کتاب خواستار تغییر سریع نظام‌های حاکم بر کشورهای محور شرارت، مثال میزنه ایران، کره شمالی، عربستان، لیبی، سوریه میشه. و عجیب این است همچنین خواستار تغییر آموزش‌های فرهنگی به اعتقادی این ملت‌ها میشه و تهدید میکنه که در غیر این صورت با برخورد سهمگین آمریکا مواجه خواهند شد. و کتاب‌ها رو تغییر دادن. الان شما بده کشورهای عربی آیات جهاد ممنوع، آیات امر معروف نهی از منکر ممنوع، همه رو از کتاب‌ها برداشتن. آیات براءت، براءت من الله و رسول الی الذین عاهدتم من المشرکین، همه رو برداشتن. گفتن اینا نفرت درست میکنه. قرآن رو که آتش میزنن اینا، میگن قرآن کتابی است که نفرت درست میکنه. یعنی اون عرفان خونسای مثلا بودایی رو نداره که بیاد بگه اسلام یعنی ترک کینه. گاهی کینه خیلی مقدسه. وقتی که ملاحظه کردید شیرین ابو عاقل، اون خانمی که در شبکه الجزیره من بارها به گزارشاتش گوش داده بودم، در خیابون گلوله رو به سرش خالی کرد اسرائیل، در تشییع جنازه حمله کرد، جنازه ولو شد در خیابون. اون خانم تابعیت آمریکایی داشت، اصالت فلسطینی داشت. اینا هر چقدر کینه داشته باشی خیلی خوبه. در 75 سال میدونی چقدر نسل کشی کرده اینا که الان داره میکشه. این مثلا روزی چند نفر کشته. یه جمله خدمت شما عرض بکنم، من از شما سوال میکنم، ملتی که مبتلا بشه به مرگ تدریجی، هر ماه هر هفته کشتار بود، آخرش چی میشد؟ اصلا اعلان کرده اسرائیل ملتی به نام عرب وجود نداره، ملتی به نام عرب وجود نداره، دولتی به نام عرب فلسطینی وجود نداره. وقتی فلسطینی میبینه که هی تماماً هی کشتار نفس کشی، نه مخصوصا زوم کرده بر روی کودکان که کودکان اینا رو بکشه، نفسشون رو به اصطلاح عرب ها عباده بکنه، و وقتی نه تماشا میکرده طبیعیست پیشیجی دوباره گسنارسان مسئله یاختی دار پیشیجی دوباره گسنارسان گه گریجبه. حالا اینها مدن کتاب ها رو کشورهای عربی مثل مومن دست اینا. الان در این قضیه ببینید کدوم کشور عربی تونست محکوم بکنه؟ اصلا و ابدا. همه دو پهلر زدن، تنش پایین بیاد، تنش توسعه پیدا نکنه، انسانهای بیگناه کشتنشن. یکی جرأت نداشت که بیاد بگه که این نتیجه حمله شما به مسجد الاقصی است، این نتیجه اهانت شما به مقدسات مسلمان است، این نتیجه استمرار بمباران 75 ساله شما برای فلسطینی هاست. یک کسی نمیتونه، حتی عربستان اونم همینطور بود، گفتنش پایین بیاد، درگیری پایین بیاد، مواظب باشین کشتار بیشتر نشه. معنیش میدونی چیه؟ یعنی استقلال پوش برس، حاکمیت ملی پوش برس. میایم میرسیم به ششم، به حقوق بشر. اصلا این قدرت اهریمنی اعتقاد نداره. خیلی عذر میخوام از این تعبیر، وزیر خارجه اسبق آمریکا شورای حقوق بشر سازمان ملل رو به فاضلاب توالت تشبیه کرد. در اینترنت سرچ بکن براتون میاد. وقتی که شورای حقوق بشر شد فاضلاب توالت، میدونی معنیش چیه؟ پس چرا برای ایران شما مأمور تعیین میکنید، برای هر کشور مأمور حقوق بشر تعیین نمیکنه. هر کشوری که در اعتقاد اون حقوق بشر بحرانیه مأمور تعیین میکنه. اون از شهید که قبل از این آقا بود میدونید که چقدر کینه داشت به ایران. این دومی هم که آوردن وحشتناک کینش به ایران، ایران راه نمیده اصلا آره ایران میشه. تو چه میگی فاضلاب توالت؟ مأمور فاضلاب توالت چرا میفرستی ایران؟ اینجا که میرسه میگه لا 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 لا. وقتی در مکه من رفتم یه چیز بخرم، دید که انگشتر دست راست منه، چون اهل سنت دست چپشون انگشتر میتونن. وقت تا من دید گفت انت شیعه؟ گفتم شیعه سنه؟ هر دو اخوان برادر. گفت لا 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 لا. حالا وقتی که میرسن به این جوری که خودت گفتی فاضلاب توالت، پس چرا برای من مأمور تعیین کردی از فاضلاب توالت؟ میگه لا 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 لا. این در این باب که اینا اعتقاد به حقوق بشر ندارن، اگه بخوام صحبت کنم وحشته. اصلا میدونید الان تحریم قیصر یعنی چه؟ میدونید اصلا معنی قیصر، تحریم قیصر یعنی چه؟ تحریم قیصر، تحریمی که برای سوریه درست کردن، اسمش رو گذاشتن نظام قیصر. نظام قیصر به تعبیر یکی از سیاستمداران بزرگ عرب، غیر از هوا همه چیز رو برای سوریه تحریم کردن. این حقوق بشره؟ یعنی آب، نون، همه چیز تحریم شده. الان غزه یک زندان بزرگه. الان که میگن که آب جلوی آب گرفته، گاز گرفته، اصلا یک زندان بزرگ، 2 میلیون، بیش از 2 میلیون جمعیت اونجا زندگی میکنن. یه معبر رفحه، یه معبری هم از اردن دست اسرائیله که آیا از اونجا باز بشه غذا و چیزهای اضطراری بیاد؟ یعنی برق قطع بکنه، یعنی معنیش این است که یعنی تمام بیمارستان تعطیل شد. بیمارستان تعطیل بشه یعنی تمام بیماران کشته بشه. جنگ شرف باید داشته باشه. در جنگ من از بسیج، من از سازمان بسیج دانشجویی میخوام مصدر منشور جنگ پیغمبر ما نوشته، چاپش کنید. پیغمبر فرموده حق ندارید بچه ها رو بکشید، حق ندارید پیرزن ها رو بکشید، حق ندارید آب و مسموم بکنید، حق ندارید درخت بکنید، حق ندارید با بیمار به مجروح حمله بکنید، حق ندارید، حق ندارید. تا اینجا میرسه میگه خیال نکنید چند تا اسیر بگیرید بیارید من خوشحال میشم. خوشحالی من این است که ببینم شما فکرش اصلاح کردید، اعتقادش اصلاح کردید، مسلمونش کردید. امیرالمومنین فرمود اگر در زمان ما کسی هم نمی کرد به زن، یو عرگتی عقبه، نسلش بدنام می شد. این به زن حمله کرده، اومده اونجا به اصطلاح. الان این حدود 500 نفری که کشته شده اعلام کردن که 150 نفرش زنه. این هنر نظامی نیست که بیایی مثل زلزله 7 ریشتری نگاه بکنید با خاک یکسان کرده. چرا تفت بچه از دنیا رفته؟ حالا قصه این حقوق بشر تو هفتم، من در دهم تمام میکنم، هفتم را عرض بکنم. خلف وعده و عدم وفا به التزامات حقوقی و بین المللی شاخصی از دین هست. شما در برجام امضا کردی یا نه؟ توافق کردی یا نه؟ من اینه به خدمت شما عرض بکنم، هیچ پیمانی مثل برجام به نفع آمریکا و اروپا نیست. یعنی کلن دست و پایی داره بستیه، اما باز زیر بار را رفتند. یک طرف ایران هرچی عمل کرد هیچ اعتنا نکرد. ایران آخر پایین آورد سطح تعهدات خودشون، دادشون بلند شد. چرا برجام نقض کردی؟ وقاحت ببینید، یه بندش عمل نکرده. یه جمله بگم خیلی شنیدنی است، یکی از آمریکایی‌ها گفته اینی که آب سنگین در ایران سطحش در روز میره بالا هیچ نترس، چون بدون راکتور آب سنگین، این آب سنگین هیچ به درد نمیخوره. ما هم رفتیم آب سنگین راکتور اینا رو در عراق هلن نفته کردیم. خب ایران اینقدر اومد جلو، اونی که میگه آمریکا رابطه اینجور بشه اینجور بشه، بسم الله، اینقدر ایران اومد جلو. در افغانستان آمریکا افتاد محاصره طالبان، سوخت نداشت، متوسل شد با واسطه به ایران. گفتن غیر از ایران هیچ کشوری نمیتونه به ما سوخت برسونه، به ایران واسطه شد. کشور عربی ایران سقوط شده. الان هم طالبان با ایران بده، میگه اون زمان چرا سقوط شده دیگه. بالاتر از این تا از اونجا خلاص شدن پشت سخنرانی کرد به ایران، یعنی محور شرارت. در عراق باز گرفتار شدن، باز واسطه درست کردن برای ایران، باز ایران هم کاری کرد. اما باز دنبالش ببینید، اینی که بیاد قاضی دادگاه لاهه رو تحریم بکنه، دیگه من چی میگم؟ دیگه چی صحبت کنم اینجا؟ وقتی آمریکا بیاد یعنی استقلال قوه قضاییه رو قبول نداره، قوه قضاییه بین المللی در دادگاه لاهه، قاضی که به نفع آمریکا رأی نداده بیاد تحریم بکنه، واویلا وا مصیبتا. چه روحیه تفرعن، چه روحیه شرارت، به تعبیر عرب ها چه روحیه تنمر. بالاتر از این تنمر، حالا ما بیان بگیم که بسم الله یا همه چیز در اختیارت قرار میدیم. هشتم، الغایاتو تبرر نبادی، هدف وسیله رو توجیه میکنن. این یک منطقه ماکیاولیستی است وحشتناک. این اگر پا باز کنه در زندگی انسان ها، بگیم که هدف وسیله رو توجیه، هدف خوب باشه، از هر طریقی میخوای برو. امروز من در اینجا هر چه سخنرانی کردم فراموش کردی فدای سرت، یه جمله رو فراموش نکن. اونم این است که ما اعتقاد داریم، امیرالمومنین اعتقاد داره که راه بخشی از هدف است. هدف اگر قدسیت داره، راه هم باید قدسیت داشته باشه. اینا این اصلا اعتقاد ندارم. تو داعش رو درست کردی برای اینکه بگفتی که من میخوام به مقصد کذایی برسن. داعشی که اینقدر توحش، اینقدر خون، داعش عمدن وحشیگری میکرد. چرا؟ میگفت میخوام به سنت پیغمبر عمل بکنم. پیغمبر میگه نصر تو به روب علا مسیر فرسخه، من با روب حاکم شدم، یعنی جنگ نمیکردم، روب من تو دلها بود. کدوم روب؟ اون روبی که از این پیمود در برابر خدا درست شده بود. اللهم مرزق دیم نور اسم که حیبتن و سطوه تنقاد و لیل قلوب و بالارواح و تقضالده ی نفوس و برشگاه. نه که روی مردم بکشی. در حلب بچه خانمی گم شده بود، غذا آورده بودن، یه وقت یه منبر مستقلی درست کردید، من در داعش جنایت های داعش برای شما صحبت کنم. اون وقت خانم منتظر طفلشه، غذا آورده نمیخوره، میگه باید با بچه بخورم. آخر سر میگن که بچه شاید دیر بیاد، این غذا داره خراب میشه. ای وای ای وای ای وای ای وای. وقتی که در غذا رو برمیداره میگه سر طفل رو پختن براش میرسدن. چقدر از این حالا من میتونم مثال براش میرسدن؟ شما درست کردید. چرا؟ برای اینکه ایران رو مهار بکنیم. الان ببینید اوکراین از وسیله برای خودشون کردن، با یک اراده بسیار ساده میتونستن همه چیز حل بکنن. و ظاهر از این چقدر کشتار، چقدر کشتار، میدونی چقدر انسان بیگناه کشته میشه، چه از اون طرف چه از این طرف. شما رو به خدا دانشجویان عزیز، شما رو به خدا این حدیث حفظ کنید، پیغمبر ما فرمود اگر یه نفر بیگناه کشته بشه، کل اهالی آسمان، کل اهالی زمین شریک باشن در خون اون یه نفر بیگناه، خدا به خاطر یه نفر کل اهالی آسمان، کل اهالی زمین رو عذاب میکنه. هیچ نگاه اینجوری در هیچ مجتمعی به حرمت انسان، به ارزش انسان نیست. اما وقتی که هدف وسیله رو، یه جمله جالبی برای شما بگم، خیلی جالب، اونم این است که به رئیس جمهور آمریکا گفتن چرا بمب اتمی رو در ژاپن به کار گرفتید؟ گفت می‌خواستیم جنگ تمام بشه. تمام شدن جنگ میگه هدف مقدسه، راه نامشروعه، اونو توجیه میکنه هدف. حالا اینو گرفتی، یه چیز عجیبه 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 عجیب بگم، باور نکردی خودت رو تحقیق کن. بمباران اتمی ژاپن بعد از تسلیم شدن ژاپن بود. بذار خودت مطالعه کن. خون کسی گریه بکنه؟ 150 هزار نفر رو یه لحظه کشت در حالی که ژاپن تسلیم شد. احتیاج به بمباران نبود، اما هدف وسیله تا توجیه میکنه. امیرالمومنین گفت اگه من به این اصل عمل بکنم، لکن تو عده الناس، هیچ کس به زیرکی من نمیرسه. ولی هیچ وقت من این کار نمی کنم که بیام بگم هدف وسیله رو توجیه میکنه. قصهش خیلی خیلی طولانیست، دوتا مونونم از اون. دوم، نهم، خیانت به دوستان، خیانت به دوستان در سلول آمریکاست. حسنی مبارک 30 سال مصر رو گذاشت در اختیار آمریکا. مردم مصر اعتراض کردن، گفتن چرا آمریکا برای ما تصمیم میگیره؟ این عبارت حسنی مبارک گفت برید افتخار کنید که آمریکا برای شما تصمیم میگیره. بعد 30 سال چی شد؟ این عبارت حسنی مبارک میگن، گفت من آخر سر به این نتیجه رسیدم هر کس به آمریکا اعتماد بکنه آخر سر لخت میمونه. جناب مصدق کار بزرگی شروع کرد، گفت انگلیس به ما خیانت کرده طول تاریخ، ما میریم سراغ آمریکا. به آمریکا تکیه کرد، کارش رو شروع کرد که نفت ملی بکنه. وزیر شاه به مصدق گفت چی داری میگی؟ من میخوام نفت ملی بکنم، ما نمیتونیم لولهنگ درست بکنیم، یعنی ما نمیتونیم آفتابه درست کنیم. ولی مصدق با اراده شروع کرد، آمریکا تحریمش کرد زامد شد. و بالاتر شاه میگه، خاطرات شاه ها نوشته خودتون بخونید، میگه هر طور سازو زدن رقصیدم، آخر مثل توفاله من انداخته بیرون. و یکی از وزرای آمریکا میگه در مغرب عربی رفتم به دیدار شاه، خجالت کشیدم، گفتم کسی که این همه به ما خدمت کرده، به ظفار گفتیم هواپیما بده با خلبانش داد، گفتیم نفت به استرالی بده مفتی داد، هر کاری گفتیم کرد، حالا به این روزگار انداختیم. دو تا خیانت کرده آمریکا به شاه. این دو تا خیانت رو هر چه فراموش بکنیم اینو فراموش نمی‌کنیم. این همه خدمت کرد آمریکا، دستور داد به بحرین استقلال بده. میدونید که در تنگه هرمز یه طرفش ایرانه یه طرفش بحرین. بحرین استان 16 ایران بود. اگه بحرین دست ما می بود، این تنگه به قول ترک‌ها بوغاز، این بوغاز اگه دست ما بود یک ثروت افسانه‌ای ریخته می‌شد به ایران. سفیر، خود سفیر آمریکا، نه خود آمریکا، پیغام فرستاد یالا استقلال بده. شاه گفت این خیانت به ملت منه. گفت غیر از این راهی نیست. دوباره شاه برگشت گفت این خودکشی است برای من. شاه نه قدرت نظامی داشت، نه وزن سیاسی داشت، نه وزن اقتصادی داشت، نه در چینش ملت ها جایگاه، چیکار میتونست بکنه؟ اون وقت بحرین رو جدا کرد. بحرین که جدا کردن گفتن چی میشه؟ به این عرب ها اجازه بدی بیان در این جزایر ماهیگیری بکنن. من در جزایر سگانه منبر میرم، در جزیره ابو موسا. الان بخشی از جزیره ابو موسا دست چند نفر از اماراتی ها اونجا همیشه هستند. یعنی این هم متوجه نشد که الان جاپا درست میکنی برای یک کشور بیگانه. دوم به شاه گفتن که بخشی از سیستان و بلوچستان رو باید بدی به افغانستان. آمریکا عاشق افغانستان که نبود، کشور ذره درست بکنه. این قرار بود که ایران بشه کشور ذره. کشور ذره یعنی کشور تابع، یعنی کشور پیرو. چی شد نتیجه؟ الان میگه من گریه کردم. شاه گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم مثل اینکه بخشی از بدن من الان جدا کردن، چرا سگ دارم میدزن، چرا گریه نکنم؟ الان میگه خدا لعنت کنه به هویدا، اون امضا کرد، من امضا نکردم. شاه برگشت به علم گفت، علم خاطرات رو مینوشت میفرستاد اروپا، گفته بود بعد از من چاپ کنید، بعد از خود علم چاپ شده. گفت به من گفت چرا گریه میکنی؟ عایدات ما از سیستان بلوچستان چقدره؟ گفتم سالانه 40,000. گفت چیه نیزاش؟ سر چیه نیزاش دعوا کنی؟ وقتی من به این جمله میرسم واقعا تحملش وحشت رو یه وجه پاک ما را نمیشه قیمت بذاشت. میگه چیه نیزار؟ سر چیه نیزار تو من دعوا کنی؟ عربستان همراه شد، آخرش شد تشبیه به گاو. علت اینکه الان مسیرش رو عربستان تغییر کرده. چه جوری شد؟ آخرین خصوصیتشون 10 تا که براتون نوشته بودم، این 10 تا رو آخرین عرض میکنم. آخرین است که اگه دشمن آمریکا یک قدم جلو بیاد اونها یک قدم جلو بیاد برای صلح، یک انفعالی از خودش نشون بده، کار رو دیگه تمام شد، کارش دیگه تمام شد، تا متوجه انفعال شدن که تمام شد. همه حرفای من یک طرف، یک جمله بگم یک طرف. حضرت آقا فرمود هزینه مقاومت خیلی کمتر از هزینه سازش است. از آن عرض بکنم هزینه مقاومت خیلی کمتر از هزینه سازش است. تا سازش شروع شد متوجه این فهم شد دیگه حجمه روی حجمه و تا آخر که تبدیل بکنن به یک ملت منقاد پمپوگ و فرقت گرسنه نگردن در برای ما رکوع بکنن. ترکیه عرب ها میگن ترکیه دنبال ترکیه ملت ایران هستیم. بله ملت ما عملا گفت ما جز در برابر خدا رکوع نمی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.